أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الالله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، انشالله که صحیح و سالم باشید. در آخرین بخش خطبه 183 نهج البلاغه بودیم، خطبه‌ای که به اذعان ابن ابی الحدید معتزلی از مقایسه این خطبه با فصیح ترین کلمات عرب می توان نتیجه گرفت فصاحت چیست، بلاغت چیست و نهج البلاغه چه جایگاه عظیمی دارد. در آخرین جمله هایی که در جلسه قبل محضر شما عرض شد، حضرت فرمود وَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَذَا الْجِلْدِ الرَّقِيقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ فَرْحَمُوا نُفُوسَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا. به حال خودتون رحم کنید، بدن شما طاقت عذاب جهنم را ندارد. افرعیتم جزع احدکم من الشوکت تصیبه والاثرت تدیمه والرمضاء تحرقه. آیا ندیدید یک ذره سختی بر شما وارد بشه چطور جزع و فزع میکنید؟ و بعد هم حضرت شرح حال مختصری از جهنم داد که مالک، رئیس جهنم، کارگزار خدا در جهنم اگر غضب کند یا فریاد بزند این آتش چگونه به جوش و خروش در می آید. فرمود ایها الیفن الکبیر الذی قد لحظه القطیر، ای پیر مردی که سن و سالی ازت گذشته. در بخش قبل حضرت به طور کلی همه انسانها را مورد خطاب قرار داد، اینجا به طور خاص پیرمردها را، کسانی که سن و سالی ازشون گذشته رو مورد خطاب قرار میده. ای پیرمردها، الذی قد لحظه القطیر، همون کسانی که پیری در تمام وجود شما نفوذ کرده. لحظه به معنای مخلوط شدن، قطیر یعنی مشکلات، گرفتاری ها. پیر که میشه انسان چشم دیگه سوی خودش رو نداره، دندون ها از کار میفتن، حواس انسان سر جاش نیست، اعضا و جواره ضعیف میشن، سست میشن. خب همه اینها آفاتی است که در پیری است. فرمود ای انسان پیری که ناراحتی، ضعف، گرفتاری تمام وجود تو رو در بر گرفته، کیفه انت، چگونه خواهی بود؟ از التحمت اطواق النار به عظام الاعناق، چگونه خواهی بود اون لحظه ای که طوقهایی از آتش به استخوان گردن تو برسد و نشبت الجوام حتی اکلت لحوم السوائد، و چگونه خواهی بود اون لحظه ای که نشبت الجوام آویزان باشد قل و زنجیر جوامع. حالا توضیح میدم جوامع به چه معناست. حتی قل و زنجیر از گردن و دستهای تو آویزان باشد اونگونه که اکلت لحوم السوائد. این قل، این گرفتاری، این قل و زنجیر گوشت دست تو را بخورد، آرام آرام گوشت دست تو را آب کنه. حضرت فرمود چطوری حال تو؟ دو تا عذاب را ذکر کرد که انصافا فکر کردن به این عذاب خودش انسان را اذیت میکنه، حال آدم را خراب میکنه. عذاب اول فرمود پیر مردها حالتون چطوره؟ پیر مرد از این جهت که اینها دیگه پاشون لب گوره دیگه، باز هم متاسفانه خیلی ها رو داریم پیرند و به فکر معاد نیستن، اتفاقا در پیری هرس تشدید میشه. فرمود شما چگونه اید اون لحظه ای که طوقی از آتش دور گردن شماست، گوشت گردن را ذوب کرده است تا برسد به عظام الاعناق، به استخوان گردن. این آتش چه آتشی باید باشه که پوست را، که گوشت را ذوب کنه، حل کنه، به استخوان برسه و استخوان انسان را بسوزاند؟ آیا می توانید در مقابل این عذاب تحمل کنید؟ و دومین عذاب نشبت الجوامع، این که فرمود جوامع در اصطلاح عربی یک قل و زنجیری داریم بهش میگن قل جوامع. مثلا در روضه کربلا و در روضه امام سجاد سلام الله علیه داریم، در بعضی از مقاتل داریم که و فی عنقه الجامعه، سلام بر تو ای امامی که ای امام مظلومی که در گردن تو قل و زنجیر جامعه بود. حالا خیلی تفاسیر متعددی گفته شده این که قل و زنجیر جامعه چیست. بعضی گفتن اگر دیده باشی تو این فیلم های قدیمی یه تکه چوبی است که دو طرف گردن رو گرفته و دو طرف دست ها رو هم گرفته، دست رو به آسمان است، گردن هم داخل اینه، از این طرف که از این جهت که جمع میکند بین دست و گردن بهش میگن جامعه. البته بعضی دیگه یک نقل های دیگری از جهت تاریخی داریم که قل و زنجیر جامعه اون زنجیری است که از گردن بسته می شود به دست ها و از دست ها بسته می شود به پاها، یعنی گردن را بعد یه مقدار میاد پایین تر، دست ها را بعد میره تا پایین به مش پای انسان بسته میشه، تمام سر تا پای انسان در زنجیر هست. حالا بعضی هم میگن قل و زنجیر جامعه اینه که باز مثلا در مورد امام سجاد داریم مغلولتن یدهو الى عنقه، ای کسی که دستش به گردنش بسته شده بود، به همین نحوی که محضر شما عرض کردیم. بعضی از مفسران هم ذیل آیه یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، این که چگونه ممکن است موی سر و پای گناهکار همزمان گرفته شده باشد و به جهنم انداخته بشه، اونجا هم گفتن شاید منظور همین باشد که یک قل و زنجیری به گردن و پاهای اینها بسته شده و اینها رو با حالت ذلت و خاری به جهنم میندازن. در هر صورت این قل و زنجیر جوامع یک زنجیری است که از دستبند عادی شرایطش خیلی سخت داره. فرمود چگونه خواهد بود حال توی پیرمرد اون وقتی که این قل و زنجیر جوامع از گردن تو آویزان باشد به دستهای تو و اونقدر محکم ببندند این قل را که مدام گوشت و پوست تو را ذوب کند، دست تو را نحیف و نحیف و نحیف تر کند. تصورش خیلی سخته، تصورش هم سخته. حالا این چیزی که امیرالمومنین میفرماید یه شمه ای از عذابهای جهنمه، اگر نه عذاب جهنم اونقدری هست که ما طاقت شنیدنش رو هم نداریم. خدا نکنه کسی جهنم بره، خدا نکنه ما جهنم گذرمون بیفته، بخوایم ببینیم که چه عذابهای اونجا هست. حضرت فرمود بعد از یک انذار کوتاه در جملات قبل فرمود جهنم اونجایی است که ذی‌شعور است، متوجه است، گناهکاران را میگیرد. اینجا فرمود عذابش هم عذاب دردناک و تلخی است. فالله الله معشر العباد، خدا را خدا را آی مردم، دیگه با پیر مردها تنها حرف نمیزنم، و همه شما خطاب میکنم چه پیر چه جوان، همه تون آی مردم، فالله الله معشر العباد و انتم سالمون فصحت قبل از صبح، تا وقتی که هنوز سالم هستید و بیماری سراغ شما نیامده یه کاری بکنید، الان فرصت کار کردن. آدم پیر که شد دیگه مریضی که آمد واقعا خیلی از یه نماز ساده‌ای که امروز ما میتونیم به راحتی نماز بخونیم، انسان سنش که بالا بره دیگه یا روی صندلیه یا باید دست به جایی بگیره، با زحمت نماز میخونه، همون نماز واجبش رو هم با زحمت میخونه، چه برسه به نمازهای مستحبی. فرمود امروز که سالمید و هنوز بیماری طرفتون نیامده به فکر خودتون باشید، یه کاری بکنید. و فصحت قبل از زیق، الان که فصحه یعنی وسعت زمان دارید، الان که وسعت زندگی برای شما هست و تنگنا براتون ایجاد نشده، یه فکری برای خودتون بکنید، دنبال آباد کردن قیامت خودتون باشید. این زیق یعنی مشغله ها، گرفتاری ها، زن و بچه و مسئولیت و همه اینها گرفتاری هست. آدم یه مقداری که سنش بره بالاتر رئیسش میکنن، مسئول فلان جا میشه، بچه هاش بزرگ میشن، صاحب عروس و داماد و بالاخره سر شلوغ میشه دیگه، اون وسعت را ندارد که هر وقت نیمه شب خواست بلند شه نماز بخونه، هر وقت دلش خواست مشهد بره، هر وقت دلش خواست پیاده بره کربلا، نه دیگه اونقدر گیر و گرفتاری داره که فرصت هر کاری رو نداره. فرمود الان که وسعت دارید کار کنید. فس او فی فکاک رقابکم من قبل ان تغلق رهائنها. خیلی جمله جمله عجیبی است. فس او تلاش کنید، تلاش کنید، جدی باشید، با تمام قدرت تلاش کنید. فکاک رقابکم، تا خودتون رو آزاد کنید. جمله فکاک رقابکم معناش اینه آی مردم، شما همتون مکلف به تکالیفی هستید، ذمه شما مشغول شده، تنها راه اینه که خودتون رو بری و ذمه کنید، یک کاری کنید که خدا بگه ایشون وظیفهش رو انجام داد تمام بشه. ولی قبل از او هرچه هم فریاد بزنید، خدا از آتش جهنم شما رو رها نمی کنه، چون رقاب شما، گردن شما فک نشده، آزاد نشده. فرمود الان که فرصت دارید تلاش کنید در آزاد کردن گردنتون از اون وظایفی که به عهدتون گذاشته شده. من قبل ان تغلق رهائنها، قبل از این که بسته شود اون جروگانی که دارید. ببینید قبلا هم عرض کردیم همه ما در جرو هستیم، خدا خود ما رو در جرو گرفته، برعکس دنیا. دنیا شما میری جنسی میخری، اگه پول تو جیبت نباشه ساعتت رو انگشترت رو گرو میذاری، میگی تا یک ساعت دیگه پول میارم برات. خدا خود ما را در گرو گرفته، گفته یا اعمال صالح انجام میدی حر میشی آزاده میشی، یا عمل به قرآن میکنی تا آزاده بشی، یا تو در بندی، تو گرفتاری. آدمی که اعمال صالح انجام نمیده فکر نکنه آزاده هست، نگه آقا من از هفت دولت آزادم، نه، تو گرفتار گرفتاری. آزاد کسی است که به تکالیفش عمل میکنه و به حریت میرسه. حریت آزادگی است. قبل از این که پاتون گیر باشه، قبل از این که بگه دیگه نمیپذیریم، دیگه رهنت آزاد شدنی نیست، مرگ که آمد دیگه ما نمیتونیم این خودمون را که در رهن هستیم آزاد کنیم، فرمود قبل از اون زمان یه فکری به حال خودتون کنید. خب حالا چیکار کنیم؟ سوالی که همه ما الان به ذهنمون، خدا جان خیلی جملات تأثیرگذاری بودن، فهمیدیم باید یه کاری، یه عملی انجام بدیم، خودمون رو آزاد کنیم، از این گرفتاری که درش هستیم نجات پیدا کنیم. میشه شما راهنمایی کنید به طور مستاقی و خاص برای ما بگید چه کنیم؟ حضرت فرمود بله، به طور خاص اگر برای شما بخوام بگم، یک، اسحروا عیونکم. اسحروا به معنای بیداریه. سحر باهی جیمی به اون وقت خاص میگن، وقت نیمه شب میگن سحر باهی جیمی. سحر باهی دو چشم به معنای بیداری است. لذا ما باید سحر باهی دو چشم داشته باشیم در سحر باهی جیمی، نیمه های شب بیدار باشیم. حضرت فرمود اسحروا عیونکم، شب زنده دار باشید، شبها رو بیدار باشید، به اطاعت، به نماز شب، به راز و نیاز. در خود همین نهج البلاغه است، در خطبه متقین که فرمود نیمه های شب بلند بشید، قرآن به دست بگیرید، سر پا ایستاده قرآن بخوانید. فقط نماز شب هم نیست، آداب شب و بیداری خودش آدابی است. یکیش همین سر پا قرآن خوندنه، ایستاده قرآن خوندنه، با تأمل، با توجه. فرمود نیمه شب بیدار باشید. این که میگم یک کاری برای خودتون بکنید، خودتون رو نجات بدید، منظورم اینه. ذیل نماز شب که دیگه روایات فراوان است اگر بخوایم عرض کنیم، من فقط اشاره میکنم به یه روایتی، اگر عزیز خاص خودش بره ببینه، چون روایت طولانی است نمیرسم همش رو بخونم. در من لا یحضره الفقیه در جلد یک صفحه 475 از امام باقر سلام الله علیه روایت هست که حضرت فرمود هر کسی یک دهم شب را بیدار باشه چه فضیلتی داره، یک نهم شب را، یک هشتم شب را، یک هفتم، همینطور برسه تا یک دوم شب را، هر کدام از اینها را به طور مبسوط بیان میکنه. من کوچکترینش رو بگم، اگر شما یک دهم شب را بیدار بمونید، نماز شب هم در همین من لا یحضر این باب را که رد کنید، باب بعدی اینه زمان نماز شب کیه، از کی میشه نماز شب خون، اونجا روایاتش مفصله. فرمود همین که به نیمه شب شرعی رسیدین دیگه وقت نماز شب شروع میشه، یعنی از اذان مغرب تا اذان صبح ببینید چند ساعته، این رو تقسیم بر دو کنید، هر جایی شد از زمان مغرب حساب کنید، مثلا میشه 8 ساعت، 4 ساعت از اذان مغرب شروع کنید، اونجا میشه نیمه شب شرعی، از اونجا میشه نماز شب خون، از اونجا دیگه اسمش نیمه شبه. امام باقر فرمود اگر کسی از اون نیمه شب یک نهمش رو بیدار باشه، یعنی 8 تا رو بخوابه یکی رو بیدار باشه، حالا چه جایزه‌ای بهش میدن؟ و من صلى تس ليله اعطاه الله 10 دعوات مستجابات و اعطاه الله کتابه به یمینه، کمترینش اینها، اگر کسی یک نهم شب را بیدار باشد خدا 10 دعای مستجاب بهش میده، و اعطاه الله کتابه به یمینه، فردای قیامت هم رو سفیدش. اینا تعارف نیست ها، اگر کسی نماز شب بخونه ها، حرفمون اینه نماز شب یعنی نماز شب، نماز شب یعنی همون عبادتی که نیمه شب در اون حالت خاص ارتباط با خدا تو میگی خدایا مؤمنین را رحم کن، خدایا نام 40 مؤمن را ذکر میکنی. این نماز شب اگر در فردای تو تأثیر نداشته باشه، اگر آداب معاشرت تو را اصلاح نکنه، اگر در مواجهه با مردم تو حالات ملاطفت نداشته باشی، سازش نداشته باشی، مدارات نداشته باشه، خب به درد نمیخوره. گفت نیمه شب 40 تا مؤمن رو دعا کن، نه اینکه فردا صبح بیدار شدی گوش 80 تا رو ببر. اون نماز شب اگه به فردای تو هم کشید اون قبوله. بعد من صلا تس لیله اعطاه الله 10 دعوات مستجابات، مگه ما نشنیدیم فلانی مستجاب الدعوه؟ فرمود تو هم نماز شب بخون، تو هم مستجاب الدعوه میشی، نه یک دعا، ما هر شب 10 تا دعای مستجابت میدیم، برو اجابت میشه. این جمله امام باقره، مولای درزش نمیره. خب این یک، چه کنیم تا خودمون رو نجات بدیم، چه کنیم تا رشد کنیم؟ فرمود نیمه شب رو دریابید. دو، و عزم رو بتونکم، این هم جمله عجیبی است. عزم رو زمار یعنی لاغر کردن، آجان بتونتون رو، شکمهاتون رو لاغر کنید. حالا منظور این نیست که حتما لاغر مردنی باشید، حالا اگر کسی یه مقدار چاقه بگیم این دیگه از جمله حضرت خارجه، نه، منظور حضرت این اهل روزه باشید، مدارا کنید، برنامه‌تون طوری باشه که همش به پرخوری، همش به دنیا، همش به سفره نچسبید. در سومین جمله فرمود و استعملوا اقدامکم، آی مردم اگر میخواهید آزاده بشید، اگر میخواهید از فرصتی که دارید استفاده کنید، از پاتون کار بکشید. استعملوا اقدامکم، کار بکشید از پاهاتون، هر جا کار خیر برید، پا را در مسیر هدایت قرار بدید، در مسیر رضای خدا گام بردارید، در مسیر رضایت محمد و آل محمد علیهم صلوات الله قدم بردارید، پا روی نفس خودتون بگذارید. همه اینها معانی جمله حضرت به طور مطلق بیان کرد، از پا کار بکشید. چی کار کنیم؟ پا روی خودت بگذار، پا روی شهوت بگذار، در مسیر کمک به دیگران قدم بردار، این کار رو بکن، همه اون جملات قبلی انجام میشه، از جهنم نجات پیدا میکنی. فرمود چهار، و انفقوا اموالکم، اموالتون رو انفاق کنید، بذل و بخشش کنید. پنج، و خذوا من اجسادکم، یه مقداری ببخشید از جسمتون. فجودو بها علی انفسکم، از جسم ببخشید، انفاق کنید، به جان اضافه کنید. ما یک روحی داریم که جان ماست، که حقیقت ماست، یک جسمی داریم که اون وجه مشترک ما با حیوانات است. ما به جسممون میپردازیم، ما کوچکترین دردی که برای جسم وجود بیاد سریع معالجه میکنیم، دکتر میریم، سنگینترین هزینه ها رو میکنیم تا کوچکترین عضوی از اعضامون درد نگیره. ولی در مورد جسم، در مورد روح، در مورد جان چنین حالتی داریم؟ قطعا نداریم. فرمود یه مقداری از جسمتون کم کنید، فجودو بها علی انفسکم، جود کنید، بخشش کنید این اضافه را به جانتون، از ظاهر کم کنید به باطن اضافه کنید. ما حاضر نیستیم یک وعده قضامون کمتر بشه تا یه زیارت نصیبمون بشه. ما حاضر نیستیم لباسمون یه مقداری، نه اینکه کهنه بشه پاره بشه، نه، یکم کمتر بخریم، تو مد نباشیم، ولی در قبال کمک کنیم به دیگران، به روحمون برسیم. نه، ما میگیم جسم باید اداره بشه، روح حالا هر چی شد شد. حضرت فرمود این ریاضت شرعی همینه دیگه. ریاضت شرعی یعنی این که تو به جایی برس که خودت با اختیار نخوری. ببینید عزیزان من، ما باید به جایی برسیم، همه ما باید، خدا به برکت امیر المؤمنین این توان رو به ما بده در این مسیر قرار بگیریم. ما باید به جایی برسیم که زهد را اختیار کنیم، با اختیار خودمون نخوریم، با اختیار خودمون سمت تجمل نریم. بتوانیم تجمل داشته باشیم ولی نخواهیم و این کار رو انجام ندیم. آدم اگر به زهد رسید، آدم اگر به اونجایی رسید که قناعت کنه، ریاضت کشید، در مسیر ریاضت قرار گرفت، دیگه کسی میتونه او رو تهدید کنه؟ دیگه کسی میتونه او رو تطمیع کنه؟ تو میگه بابا من سر سفره خودم اونقدری که نفسم میگه نمیخورم، از پول حلال خودم، حالا شما مرا تطمیع میکنید با پول حرام؟ من از مال حلال خودم نمیخورم، چه برسه به مال حرام شما؟ این میشه اون ایستادگی. نمیتونه کسی تو رو تهدید کنه، نه تطمیع کنه. تو رو به چی تهدید کنن؟ تو سختترین مراحل برات شیرین است، لذیذ است. سختترین گرفتاری ها و ابتلاعات برای تو عشق است. تو رو مگه میشه تهدید کرد؟ تو رو مگه میشه تطمیع کرد؟ جملات امیرالمؤمنین بطنشون خیلی زیاده. فخذوا من اجسادکم فجودوا بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها انها. مبادا بخل بورزید به نفس از جسم. مبادا بگید نه بابا ولش کن، چقدر به روحم برسم، بذار یکم هم به جسم برسیم، نمیخواد اینقدر او رو پر رو کنیم. فرمون اینطوری نگید ها، بخل نورزید به این که ریخت و پاش کنید، حالا این لفظ شاید درست نباشه، ولی ریخت و پاش کنید برای نفستون، اسراف کنید برای نفستون. چرا همش به جسم رسید؟ ما اگر بخوایم اسراف کنیم برای نفس، تازه شاید تعادل برقرار بشه، تازه، چون آدم هی بیشتر جسمش رو، اون چیزی که ظاهر است و میبیند رو ترجیح میده. فرمود بخل نورزید، تلاش کنید جانتون، روحتون، باطنتون رشد کنه. از جسم کم بگذارید ولی به روح بپردازید. خب از اینجا به بعد امیرالمؤمنین شروع میکنه استشهادات قرآنی آوردن. فقط قال الله سبحانه، وقتی که میخواهد عبادات را شرح بدهد، چرا من عبادت کنم، چرا روزه بگیرم، چرا، حضرت آیات قرآن را ذکر میکنه، ما را ارجاع میده به قرآن، یعنی همه این حرف ها در قرآن گفته شده. توجه کنید این دو سه تا آیه ای که حضرت میفرماد، بعد خود حضرت تفسیر میکنه، شرح میده. فرمود فقط قال الله سبحانه ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم. آی مردم، اگر شما خدا را نصرت کنید، خدا هم قطعا شما را نصرت میکند و یثبت اقدامكم، و شما رو ثابت قدم میکند. خب اینجا این شرطی است دیگه، یعنی اگر شما خدا را نصرت کردید حتما جزا میدهد، حتما ینصرکم حاصل میشه، حتما یثبت اقدامکم حاصل میشه. ولی اون طرفش هم هست، اگر ان تنصر الله نباشد، شما خدا رو یاری نکنید، خدا شما رو یاری نمیکنه، ثبات قدم نداری. ثبات قدم و نصرت الهی متوقف بر این تو هم کمک کنی، تو هم راه بیفتی. فرمود آی مردم و استعملوا اقدامکم، از پاتون کار بکشید، در راه خیر قرار بگیرید. اگر در راه خیر قرار گرفتم چی میشه؟ فرمود و یثبت اقدامکم، ما ثابت قدمتون میکنیم. همون قدمی که در مسیر شهدا رفت، همون قدمی که در مسیر رضایت اهل بیت رفت، همون قدمی که برای کمک به یه یتیمی، به یه فقیری، به یه دختری که دم بخت بود، گرفتار بود، همون قدمی که برداشتی، فردا ثابت قدمت میکنه. در هیچ تندبادی از شبهات نمیلغزی، هیچ گرفتاری نمیتونه تو رو از پا در بیاره. هیچ تهدید و تطمیعی نمیتونه تو رو از محبت و ولایت علی جدا کنه. چرا؟ چون یه کار خوب کردی، چون پای تو در مسیر خیر رفت، ما ثابت قدمت کردیم. این پا ریشه دار میشه. درخت وقتی ریشه دوون در دل خاک، هرچی ریشه بیشتر باشه استحکام بیشتره، دیگه هیچ تندبادی نمیتونه او رو ریشه کن کنه، محکم توی زمین میسته. یک، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خدا را چطور یاری کنیم؟ دین خدا رو باید کمک کرد. هر جایی دین خدا نیاز دارد. امروز وظیفه ما جهاد تبیین است، امروز وظیفه ما دفاع از آرمانهای انقلاب. دین خدا به همین هاست. اگر این حکومت از بین رفت، نام تشیع محو میشه. امروز من و شما به راحتی نشستیم داریم در مورد نهج البلاغه حرف میزنیم، کلمات امیرالمومنین رو ذکر میکنیم. فردا روزی اگر ورق برگشت کاری میکنن که نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه نمیماند. وظیفه ما امروز اینه. فرمود شما وظیفتون رو انجام بدید، خدا کمک میکند به شما، ثابت قدم نگه میدارد شما رو. باز فرمود و قال تعالی، خدای متعال فرمود، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. کدام یکی از شما حاضره به خدا قرض بده؟ قرض الحسنه بده. خب اگر کسی به خدا قرض الحسنه داد، فیضاعفه له، خدا هم چند برابر با ازدیاد اون مال را به او برمیگرد. و له اجر کریم، فقط هم نه اینکه مالش رو برکت میدیم ها، نه، ما یه اجر کریمانه ای هم برای او در نظر گرفتیم که کرامت مربوط به اون طرفه، دنیاش رو تأمین میکنیم، اون طرف هم باز برایش یک کرامت بزرگی نگه داشتیم. خب کدام یکی از شما حاضره قرض بده به خدا؟ برمیگرده به اون جمله‌ای که فرمود و انفقوا اموالکم، اموالتون رو در راه خدا بدید. فرمود اگر کسی که اموالش رو اهدا کرد به فقیر داد، قرض الحسنه داد، این داره با خدا معامله میکنه. کدام یکی از شماست که معامله کنه؟ حالا این جمله رو توجه کنید. یه وقت شایدی که به ذهنش برسه، ها مگر خدا فقیره که ما بهش قرض بدیم؟ ها مگر خدا ناتوانه که ما بخوایم به خودش یا به دینش کمک کنیم؟ یعنی خدا اینقدر توان نداره که از دینش دفاع کنه؟ یعنی خدا اینقدر ثروت و گنجینه نداره که بخواد رسیدگی کنه به فقرا؟ بلا فاصله فرمود فلم یستنصرکم من ذل، خدا از شما طلب نصرت و کمک نکرده چون ذلیل است. خب انسان یه وقتی گرفتار میشه، فلان کشور مورد حمله قرار میگیره، دست نیاز بلند میکنه، آی کشورهای همسو بیاید کمک کنید به من. خدا اگر به شما گفته بیاید کمک کنید به من و دینم، اگر گفته ان تنصر الله، نه اینکه ذلیل است، نه اینکه نمیتونه کار رو جمع کنه، از شما طلب کمک کرده. و لم یستغرزکم من غل، اگر خدا از شما طلب قرض کرده به خاطر قلت نیست، کمبود نداره، پول او، ثروت او، بی نیازی او کم نیست که بخواد از شما کمک بگیره بی نیاز بشه، از شما کمک بگیره تا مشکلات رو حل کنه. پس چرا از ما کمک خواست؟ پس چرا به ما گفت بیاید کمک کنید، بیاید قرض بدید؟ خود حضرت جواب میده، استنصرکم، از شما طلب نصرت کرده و لهو جنود و سماوات و الارض، تمام لشکریان زمین و آسمان مال او هستند، به فرمان او هستند، تمام آسمان و زمین در قبضه قدرت اوست. و هو العزیز الحکیم، او عزیز است، نفوذناپذیر است، قدرت قاهره اوست، در این حال که عزیز است، در این حال که جنود آسمان و زمین مال اوست، ولی باز از شما طلب نصرت کرده. و استغرزکم، از شما طلب قرض کرده، در حالی که ولهو خزائن السماوات والارض و هو الغنی الحمید، از شما طلب قرض کرده در حالی که لهو خزائن السماوات والارض، تمام خزائن آسمان و زمین مال اوست، در اختیار اوست. و هو الغنی، او غنی به ذات است، اصلا ضعفی، نقصی، نداری در مورد او معنا نداره. جمله پایانی حضرت اینه، انما اراد ان یبلوکم ایکم احسن عملا. خدا گفت بیایید کمک کنید، خدا گفت بیایید قرض بدید تا شما رو امتحان کنم، میخوام ببینم چند مرده حلاجید. وقتی میگم بیایید به دین من کمک کنید، میایید یا نه؟ من که بلدم از چراهی دینم رو نصرت کنم، من که بلدم چگونه دین را از گرفتاری ها نجات بدم، ولی من دارم شما رو امتحان میکنم، شما پایکار هستید یا نه؟ من که میتونم همه فقرا رو در یک لحظه به قنا برسانم، خیلی وضعشون رو خوب کنم، ولی من میگم تو چی کار کردی؟ من میخوام تو رو از جهنم نجات بدم. اگر تو حرکت کردی نجات پیدا میکنی، اگر تو حرکت نکردی من خودم بلدم چیکار کنم. همه اینها برای این است که یبلوکم ایکم احسن و عملا، بیازماید شما را تا میزان شما، عیار شما مشخص بشه. در آیه 4 سوره محمد هم فرمود ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدای متعال میخواست میتوانست لنتصر منهم ولیکن لیبلو و بعضکم ببعض. خدا میتوانه همه گرفتاری ها رو خودش به تنهایی برطرف کنه بدون اینکه نیاز به کسی باشه، ولی آمد از ما طلب کرد تا ما را آزمایش کنه. لیبلو و بعضکم ببعض، تا آزمایش کنه بعضی را به سبب دیگری. همسایت فقیر بود، کمکش کردی؟ نه. من میتونم کمکش کنم، ولی فردا تو چوب میخوری که چرا کمک نکردی. فامیلت گرفتار بود، تو میتونستی آبرو گرو بگذاری، رو میزدی مشکلش حل میشد، چرا این کار رو؟ من که بلدم مشکلش رو حل کنم، هم میدانم هم میتوانم، تو چرا نرفتی؟ تو باید گیره، تو باید پاسخگو باشی. رضا حضرت فرمود که اگر به شما میگی خدا گفته عبادت کنید، طاعت کنید، تقوا داشته باشید، نه اینکه خدا محتاج باشه، خدا به هیچ کس و هیچ چیز محتاج نیست، همه اینها برای رشد خودتونه، همه اینها برای بالا رفتن مقام خودتونه. باز حضرت توصیه مجدد میکند فبادروا به اعمالکم تکونوا مع جیران الله. باد رو به معنای پیشی گرفتن، مبادرت ورزیدن. آی مردم در اعمال صالح مبادرت بورزید، کم نگذارید، با تمام توان کار خیر کنید، با تمام توان حرکت کنید، هرچه میتوانید دوز خیر را بالا ببرید، به نفع خودتونه. چه نفعی داره؟ تکون و مع جیران الله فی داره. اگر تو مبادرت به اعمال صالح داشته باشی، در خانه خدا همسایه میشوی با جیران الله، مع جیران الله. جیران یعنی همسایه، خدا همسایگانی دارد. این تعبیر خیلی تعبیر لطیفیه ها، همسایگان خدا. در خطبه قبل هم، در بخش قبلی خطبه هم که جلسه قبل محضر شما عرض شد، همین جمله جیران الله رو داشتیم. اونجا هم فرمود مؤمنین واقعی یکی از ویژگی هاشون اینه که همسایه خدا میشن. حالا اینجا توجه میفرمایید که همسایگی خدا در گرو این است که ما امروز همسایه خدا باشیم. اگر خدا در قلب ما بود، همسایه دیوار به دیوار قلب ما بود، فردا ما میشیم همسایه خدا. اگر ما امروز دور بودیم، فردا هم دوریم، چون قیامت تجسم و نمود امروز ماست. ما هر کاری باشیم امروز، آینه گذاشتن اون طرف دارن بهمون نشون میدن، خودمون هستیم که میریم اون طرف با تمام اخلاق و روحیات و سکناتی که داریم. لذا فرمود که باد رو به اعمالکم تکونوا مع جیران الله. شما آدمای خوبی باشید، همراه با جیران الله میشید، در دار خدا، در خانه خدا، اون جایی که مال خودشه، اونجا دیگه، همون جایی که در بخش قبل فرمود فی دار استنع حال نفسه، بهش، جایی که خدا اونجا رو برای خودش ساخته. لذا هر کسی رو راه نمیده، فیلتر داره، بعد از این فیلتری بگذری تا اونجا بری، اونجا میتونی همسایه خوبان عالم بشی. این بهش چه جایگاهی است؟ همسایگی در بهش چه ویژگی هایی داره؟ دو تاش رو حضرت بیان میکنه. چند تاش رو حضرت بیان میکنه؟ یک، رافق بهم رسوله. اگر کسی رفت سکنا گزید در بهش، انبیا میشن رفیق او. خوب توجه کنید جملات را فقط به هم رسوله. این جیران الله کسانی هن که انبیا با اونها رفیق میشن. دو و ازارهم ملائکته، خدا ملائکش را به زیارت اونها میفرسته. پس جیران الله کسانی هن که نه ملائکه نه پیامبرانن، چون با پیامبران رفیق میشن، ملائکه به دیدارشون میاد. خب خودشون از ملائکه نیستن دیگه، خودشون از انبیا هم نیستن. آقا اینها همین ما هستیم، همین مردم عادی، نه امام نه امامزاده، همین مردم کوچه و بازار. فرمود اینجا رو برای شما تدارک دیدم ها، شما میتوانید با انبیا رفیق بشید، مصاحب بشید، همنشین بشید. شما میتوانید به جایی برسید که همه ملائکه بیان دور تا دور شما طواف کنن، بیان زیارت شما، زیارت. شما میتونید به اینجا برسید، با نماز شب میتونید برسید، با اون چند عملی که فرمود شما میتونید برسید. رافق بهم رسله و ازارهم ملائکته و اکرم اسماءهم ان تسمع حسیس نارن ابدا. خدای متعال کاری میکند تا شما کوچکترین صدای آتش هم به گوشتون نخوره. یکی از عذابهای جهنم همین صدای آتشه. شاید دیده باشید آتش وقتی خیلی گر میگیره یه صدایی داره. حالا آتش جهنم رو تصور کنید که از تصور ما هم خارجه، چطوری صدای زوزه دلخراشی داره. خود این صدا یکی از عذابهای جهنم. فرمود خدای متعال کاری میکند که همسایگانش اصلا صدای جهنم به گوششون نخورد. و سان اجسادهم ان تلقا لغوبا و نسبا. و خدای متعال سان یعنی سیانت میکند اجساد این جیران الله را، ان تلقا این که ملاقات کنند با لغوب و نسب. لغوب یعنی خستگی، نسب یعنی خستگی، خستگی روحی، خستگی جسمی. شما وقتی کار سنگین کنی بدنت خسته میشه، استراحت نیاز داری. وقتی 24 ساعت یه جایی افتاده باشی هیچ کاری نداشته باشی، بدن خسته نشد ولی روح خسته شده. فرمود یکی از برکاتی که همسایگان خدا دارن اینه که نه خستگی جسمی در اونها راه داره، نه خستگی روحی. اینها اولا رفیق انبیا هن، دوما ملائکه به زیارتشون میاد، سوما هیچ خبری از جهنم و عذابهای جهنم ندارند و گوششون به اونجا اصلا بدهکار نیست، و چهارم این که سیانت کرده خدا اجساد اینها را از این که یک سختی و رنج و زحمت و ملالتی درشون باشه. روح کاملا، ببینید شما وقتی که سر یک کلاس میای یک ساعت، یک ساعت و نیم نشستی در محضر امیرالمؤمنین، خب یک ساعت و نیم سر جا نشستن، گوش دادن تو فضای مجازی ظاهرش سخته، ولی بعد از کلاس از شما بپرسن آقا چطور بود، میگه خیلی خوب بود، کیف کردی. خب فضا فضای خستگی بود، ولی چرا کیف کردی؟ چون روح داره لذت میبره. نه جسم خسته میشه، نه جسم در جهنم میره، نه اونجا خبری از سکون است. ببینید ما در بهشت سکون نداریم، سکون موجب خستگی میشه. اگر بهشت یه جایی باشه هر روز بیدار بشی، چهار تا میوه بهت بدن، یک جوی شیر، یک جوی عسل، یک جوی آب رد بشه، چند روز زیبایی داره، چند روز جدیده، بالاخره بعدش تکراری میشه، خستگی میاره. بهشت اصلا این چیزی که ما میگیم نیست، بهشت رشد است، تکامل است. شما یک سال در یک خانه بمان ولی هر روز مطالعه کن، هر روز فضای جدید اونجا تکراری نمیشه برات، ولی برای هر روز بری در و دیوار رو نگاه کنی خسته میشی ازش، هزار تا ایراد ازش میگیری. اونجا تماما حرکت است، سیره. سکون در کار نیست، ولی ثبوت در کار است. ثبوت یعنی ثابت شدن دیگه، هی انسان نمی لغزه این طرف و اون طرف نمیره، مسیر مشخص است، هدف مشخصه، ثابت قدم میریم، ولی دل سرد نمیشیم، خسته نمیشیم. این از ویژگی های اون طرفه. فرمود ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این فضل خداست، این که خدا یک عده را به همسایگی قبول کرده، این یه چیز ساده عادی نیست. لطف خدا، فضل خداست که هر کسی که به اون قبلی ها به اون جملات قبلی عمل کنه به این فضل عظیم هم نائل خواهد آمد. جمله پایانی خطبه اینه: اقول و ما تسمعون. این جمله دو تا معنا داره. معنای سادش اینه: من آنچه را که میشنوید میگویم، یعنی من اومدم حرفا رو بهتون زدم دیگه، حجت رو بر شما تمام کردم، بهتون گفتم که راه چیز، شاه چیز، توحید چیز، همه اینهایی که در خطبه 183 خوندیم رو من به شما گفتم، حجت بر شما تمام شده. حالا اینکه شما میخواید به قرآن عمل کنید یا نه با خودتونه، اینکه میخواید به نصایح اخلاقی من عمل کنید یا عمل نکنید با خودتونه. وظیفه من اتمام حجت کردنه. فردا کسی نگه آقا نمیدونستم. چرا میدونستی ولی عمل نکرد. این یک معنا. ولی معنای دوم اینه که من یه چیزی میگم و شما یه چیزی میشنوید. معنای خودمانی، اقول ما تسمعون، من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید. من چی بگم برای شما از بهشت؟ من چی بگم برای شما از عجایب بهشت، از نعمتهای بهشت، از اون فضل عظیمی که خدا نسبت به بهشتیان داره؟ مگه میشه من حرف بزنم؟ از سطح دنیا فراتر است، از سطح و کشش فهم شما من نمیتونم چیزی بگم. من یه چیزی گفتم و شما همونطور در مورد جهنم، من در مورد جهنم چی به شما بگم؟ اومدم تشبیه کردم، گفتم تا حالا خار توی دستتون رفته، دیدید چقدر پوستتون زخم بشه، اذیت میشید، درد داره، جهنم هم درد داره. این تشبیه بود، وگرنه من چی بگم از جهنم؟ مگه جهنم قابل گفتنه؟ جهنم مثل بهشت است که آدم تازه اگر رفت شاید بفهمه چه خبره. توصیف شدنی نیست، توصیف اونجا معنا نداره. ازا همه هرچی گفتن در قرآن و در آیات و روایات همش تشبیهه، همش برای تقریب به ذهنه، یه فضای کلی برای ما به دست بیاد بدونیم بهش چیه، جهنم چیه، بهش سختی داره، جهنم سختی داره، بهش. ولی بیش از این من چی بگم برای شما؟ امیرالمؤمنین راعد است ها، این جمله را قبلا در خطبه ها خوندیم، فرمود من راعدم، من از اون طرف آمدم، من همه چیز را دیدم، امروز اومدم به شما بگم. من دیدم، من ملکوت را هم دیدم، ولی از سطح فهم شما بالاتره. لذا حرف راعد را بپذیرید، حرف پیشواتون را بپذیرید. من دارم بهتون میگم جهنم جای خیلی سختی است، بپذیرید. بهش خیلی نعمت داره، فضل عظیم خدا اونجاست، بپذیرید. بیش از این نمیتونم بگم، بگم هم شما باور نمی کنید، سر در نمیارید. و اقول ما تسمعون، فرمود والله المستعان علی نفسی و انفسکم، از خدا طلب یاری میکنم بر نفس خودم و بر نفس شما، و هو حسبنا و نعم الوکیل، و خدا کفایت میکند ما را و او بهترین وکیل است. وکیل یعنی کسی که شما کارت رو به او بسپری، تو کارت رو به خدا بسپر، به بهترین نحو کفایت میکند تو را، بهترین نحو. شما الان حقوق بلد نیستی، میری یه وکیل میگیری که در دادگاه از تو دفاع کنه، برای تو عریضه تنظیم کنه. کار رو به خدا بسپار، همه کاره عالم خداست، به بهترین نحو مشکل تو رو، گرفتاری تو رو حل میکنه. فرمود والله المستعان علی نفسی و انفسکم، از خدا طلب استعانت و یاری میکنم هم بر نفس خودم هم بر نفس شما. حالا اینکه این نفس مستحضری دیگه، نفس صرفا همین نفس لوامه‌ای که ما میگیم نیست، نفس اماره نیست، نفوس فراوانن. لذا انسان در هر مرحله ای که قرار گرفت باید از خدا طلب کمک کنه. ما الان گرفتاریمون با نفس اماره است، نفسی که مدام امر می کند ما را به سو، امارتون به سو است، هی میگه گناه کن، اشتباه کن، به هر جایی که ممنوع شده نگاه کن، هر چیزی که ممنوع شده رو بردار، پول مردم را، ربا را، هی داره تشویق میکنه. ما الان در این مرحله ایم، باید استعانت بجوییم. به تنهایی زورمون به نفس نمیرسه، ما به تنهایی زورمون به شیطان نمیرسه. شیطان دشمن نامرئی است که قدرتش هم از ما بیشتره و اومده خراب شده تو سر ما. هرچه بخوایم خودمون به تنهایی با اون مبارزه کنیم آخر شکست میخوریم. راه چیه؟ استعانت به خدا، کمک خواستن از خدا. شما استعانت بجوی، خدا دستت رو میگیره. فرمود والله المستعان علی نفسی و انفسکم. خدا به برکت امیرالمؤمنین ما را با حقایق دین آشنا کنه، ما را با حقایق توحید، ولایت و معاد آشنا کنه و به برکت امیرالمؤمنین انشالله جزء جیران اللهی باشیم که با اهل بیت و با پیامبران همسایه هستیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. یا علی مدد.